بنی اسرائیلیا به موسی دادند. جمله کوتاه من اینه بچه ها، همینجا دقت کنین، باز بذارید باشه، اعصابتون رو خورد میکنه ها، هی صدا میده، باشه باشه، یه کاری بکنید، یه صندلی چیزی جلوش بذارید. اون جمله کوتاهی که بخوام بگم بچه ها همینه. ببینید قرآن در همین آیات داره راه مقابله با فتنه سامری رو، بلکه راه واکسیناسیون در مقابل فتنه سامری رو به ما نشون میده. این راه معجزه آمیز نیست، ممکنه خیلی بدیهی و به قول امروزی ها خیلی تریویال به نظر برسه، خیلی توضیح واضحات به نظر برسه، ولی واقعا راهی جز این وجود نداره. راه اجتناب از فتنه سامری در یک کلمه ذکر کثیره. در یک کلمه ذکر کثیره. تا وقتی که آحاد ما ذکر کثیر رو در زندگیمون جدی نگیریم، همین روایتی که براتون اول درس خوندم، زمینهای فتنه سامری در میان ما وجود داره. راحت تر بگم، راهش اینه که در قبال زندگی بنا رو بر این بذاریم که به سوی نگاه باینری بریم. بچه‌ها یک لحظه تأمل کنیم، واقعا فکر میکنید ماها نگاه باینری داریم به زندگی؟ نگاه باینری به زندگی میدونید یعنی چی؟ نگاه باینری به زندگی یعنی همونی که در سوره نمل قرآن توضیح داد، یعنی از ته دلتون بپرسید از چی تو زندگیت میترسی؟ چه چیزی تو زندگی نگرانت میکنه؟ جواب یک کلم است: گناهان خودم. تمام. از دشمن میترسی؟ نه. از قحطی میترسی؟ نه. از جنگ میترسی؟ نه. پس از چه چیزی فقط میترسی؟ چه خطری تو رو تهدید میکنه در زندگی؟ گناهان خودم. اینو شوخی نگیرید. عکس نقیضه این حرفی میشه. شما وظیفه الهی تو در زندگی انجام بده. هر لحظه ببین تکلیفت کجاست. سوره نمل گفت دیگه، یقین داشته باش که پیروزی. فقط در آخرت پیروزی، نخیر، در دنیا هم پیروزی. سوره نمل رو به خاطر بیارید. این حرف اساسی سوره نمل بود که شما با رب رابطتو درست کن، به تمام آرزوهات میرسی. فقط در آخرت نخیر، در دنیا هم به تمام آرزوهات میرسی. به آرزوهای معنویم در دنیا میرسم، نخیر، به آرزوهای دنیاییت هم در دنیا میرسی. حتی اگر به قیمت این که بعد از این که مردی زنده بشی و برگرد. یادتونه سوره نمل اینو بر ما توضیح داد؟ اونایی که بودن یادشون میاد. یکی از نقاط اعجاب آور و معجزه آمیز سوره نمل بود که ما بهش رسیدیم، که سوره نمل تماما داشت میگفت نتیجه زندگی باینری چیه. نتیجه زندگی باینری پیروزی در دنیا و آخرته، هر دو. آخرتش که مسلمه چیه، در دنیا هم گفتیم پیروزی به دست میاد، ولو به قیمت این که شما بعد از مرگتون زنده بشید و به این پیروزی برسید، که این معنی رجعت در متون دینی ماست. و دیدیم اساسی ترین آیه رجعت در قرآن در سوره نمل اومده، آیه دابت الارض. یادتون میاد دیگه، آیه دابت الارض. و این که شما بعد از مرگتون زنده بشید و به آرزوهای دنیایتون برسید، این هیچ چیز عجیبی نیست، چون شما تو این دنیا هم که هستید آرزوهاتون که همین الان تو دستتون نیست، زمان میگذره تا بهش برسید. ها؟ دنیا اصلا ویژگیش اینه که زمان احتیاج داره تا اتفاقاتش بیفته. بنابراین قرآن وعده مؤکد داده که مؤمنان به تمام آرزوهاشون میرسن، هم در دنیا هم در آخرت، هر دو، ولو به قیمت این که بعد از مرگ زنده بشن و به آرزوهاشون برسن، به آرزوهای دنیاییشون، به آرزوهای اخرویشون که هیچ، این که رسیدند بعد از مرگ، به آرزوهای دنیاییشون هم میرسن، اونهایی که واقعا آرزو داشته باشن. حالا از خودمون سوال کنیم این نگرش ما به زندگیه؟ یه جور دیگه سوال کنیم، اصلا چقدر با این نگرش غریبه این و چقدر با این نگرش آشنایی؟ وقتی نگرانی هامون رو سورت میکنیم، وقتی مشکلات و ترس هامون رو سورت میکنیم، واقعا نگرانیمون فقط همینه، خدای من وظیفم و اون چیزی که تو میخوای انجام داده باشم، اون وقت دیگه هیچ نگرانی ندارم. نه نگرانی ندارم از باب این که دیگه راضیم به رضای خدا، اون که به جای خود، از باب این که ایمان دارم اگر وظایفمو در قبال تو انجام بدم، اگر تکالیفمو در قبال تو انجام بدم، به همه آرزوهام میرسم در این دنیا، آخرتم که به جای خود. از این باب قرآن میگه این تا وقتی که، راحت بگم خب زندگی ما همه طیفیه دیگه، همه حالت پیوسته داره، ما دیجیتالی که زندگی نمی کنیم. ایمان درجات داره، روایات هم همین رو میگن، میگن ایمان مثل نردبان میمانه، یک تو نردبان تو پله اوله، یکی تو پله دومه، یکی تو پله سومه. بعد امام میگن مبادا اونی که تو پله سومه به اونی که تو پله اوله بگه تو اصلا کافری، نه، دستشو بگیره بکشه بالا. ایمان اینجوریه. بعد امام بیشتر توضیح میدن، میگن ابوذر تو پله مثلا فرض کن مقداد، مثلا حالا من دقیق روایت یادم نیست، مقداد تو پله اول بود، ابوذر تو پله سوم بود، سلمان تو پله دهم بود. حتی اصحاب کبار و شیعیان خالص علی ابن ابی طالب درجاتشون با هم فرق میکرد. خب ایمان اینجوریه. حالا از خودمون بپرسیم، هر چقدر که ما به اون مدل درستی که قرآن به ما میگه، که این مدل اصلا مدل شاخداری نیست بچه ها، من همه حرفم اینه، اینی که دارم میگم زندگی باینری که قبلنم توضیح دادم، اصلا چیز شاخداری نمیگم، ممکنه برای ما خیلی پر عظمت جلوه کنه ولی اصلا شاخدار نیست، دارم براتون نماز خودمون رو ترجمه میکنم، دارم نماز رو ترجمه میکنم، دارم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو ترجمه میکنم، دارم اهدنا الصراط المستقیم رو ترجمه میکنم، دارم الحمدلله رب العالمین رو ترجمه میکنم، دارم الرحمن الرحیم رو ترجمه میکنم. هر کدوم این جمله ها ما رو به همین جایی که قرآن داره میگه میرسونه، و بی جهت نگفتن که تمام قرآن روایت، تمام قرآن تفسیر سوره حمده، حمد فاتحه الکتاب، کلید کتاب سوره حمده، یعنی تمام قرآن اومده سوره حمد رو به شما بفهمونه. سوره حمد رو بفهمید همه قرآن رو فهمیدید، کلیدشه. پس من دارم نماز خودمون رو برای شما ترجمه میکنم، اصلا دارم ترجمه میکنم. زندگی باینری ما چقدر باهاش مواجهیم، تکلیف مداری. سوال بپرسم، سوال میپرسم از شما. ما خیلی حاجت ها داریم، خیلی دعاها داریم، خیلی آرزوها میکنیم، خوبم هست انشاءالله به همش هم میرسید، من شک ندارم، ولی چند بار اومدیم به عنوان یک حاجت به پیشگاه رب العالمین عرضه بداریم، ازش استقاضه کنیم، تقاضا کنیم، خدایا منو به تکالیفم، به وظایفم آشنا کن، و در انجام این وظایف خدایا همین بکن، من همینو از تو میخوام، خدایا به من بفهمون تو واقعا از من چی میخوای، تو از من چی میخوای، این حاجت من به درگاه تو. و وقتی فهموندی کمکم کن، مثل موسی که گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لی هارون واجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. ذکر کثیر، ذکر کثیر. ذکر کثیر خدایا من میدونم آرزوهایی دارم، میخوام دکترا بگیرم، مثال دارم میزنم. بذارید همین جام در پرانتز بگم، خب من میدونم سال گذشته هم اینطور بود، امسال هم اینجور بود، میانه شماها بیشتر از شاید تعداد انگشتان دست. هفته گذشته آزمون دکترایی داشتن، چه داشتن. این آرزوهایی که ما داریم، آرزوهای خوب و مشروعی هم هست، کی بهتر از شما که به چنین درجات و مراتبی برسه. و همینجا هم من در پرانتز بگم، باخن 4-5 نفر من لااقل میدونم که یه همچین آزمونی و بودن در کلاس ما، و بد نیست به این نکتم اشاره کنم، بودن در میان شما کسانی که امتحان دکترا داشتند و روز پنجشنبه آمدن کلاس و حتی صحبتشو نکردن که نیان مثلا درس بخونیم. بودن کسانی که اومدن سعی کردن از من اجازه بگیرن، من هم به عهده خودشون گذاشتم و بازم بلند شدن اومدن. و بودن کسانی که عرض کنم که فکر کردن با گفتن اینکه یک ایمیلی برای من بزنن این کفایت میکنه که دیگه نمیتونن کلاس رو نیان، و بودن کسانی که اون ایمیل هم نزدن. ببینید ایمان درجات داره دیگه، یکی رو نردبون اولشه، یکی رو نردبون دومشه، باید دست همو بگیریم بالا ببریم دیگه. ولی عرض من چیه؟ عرض من اینه که خب آرزوهایی داریم، میخوایم وضع مالیمون خوب بشه، میخوایم دکترا بگیریم، میخوایم چه میدونم همسر خوبی به دست بیاریم. من بودم که الان سکته کرده بودم، مالو من اگه افتاده بود شما ولش میکنید. میدونیم که افراد انواع اقسام این آرزوها وجود دارن، ولی آیا چند نفر از ما به این ایمان، به این جهان بینی، به این بینش رسیدیم که خب من میخوام دکتر بشم مثلا، آرزومه؟ آره. خب راهش چیه؟ راهش چیه؟ چند نفر از ما با اون بصیرت لازم در جواب این سوال خواهند گفت به خودشون، تو دلشون، نه به لفظ و زبان و لسان، تو دلشون، راه این که من به آرزوم برسم، راهش، بذار فکر کنم، راهش اینه که وظیفه الهی مو انجام بدم. همین. بله، درس هم بخون، به شرطی که واقعا لله و فلله در اون لحظه تشخیص بدی که الان وظیفت اینه که بشین درس بخونی، وظیفه الهی اینه که درس بخونی، موقع بخون. ولی راه رسیدن به آرزوهاتون این تدبیرهایی که برای خودتون میکنید نیست. راه رسیدن به آرزوهاتون اینه که وظیفتون انجام بدید. این همون حرفی که بارها گفتم جلسه قبل، به نظرم حقش ادا نشد. البته ما بارها در این باره صحبت کردیم، ولی این خیلی نکته مهمیه، چون من قول داده بودم آرام آرام درباره این موضوع صحبت کنیم که خب حالا چگونه از این فتنه ها باید عبور کنیم، چگونه باید واکسینه بشیم در مقابل فتنه سامری، چگونه باید زمینه های همچین فتنه های رو در میان خودمون از بین ببریم. راهش هم قرآن به ما نشون داده، راهش همین. جلسه پیش گفتم تکلیف مداری در زندگی، تکلیف مداری در زندگی نیست که من همش بشینم عبادت کنم، عبادت نه، طاعت که همه زندگیه، تو روایت توضیح دادم، همش بشینم سجده کنم نماز بخونم، نه. تکلیف مداری در زندگی اینه که در هر لحظه اون وظیفه الهی مو انجام بدم. و اگه وظیفم الان نماز خوندن، نمازمو میخونم. اگه وظیفم الان کار کردن، کار میکنم، و کارم هم عبادته، کارم هم طاعته. و فکر نکنم که چون دارم کار میکنم پول گیرم میاد. کار میکنم چون وظیفمه. رزاق خداست. گاهی از طریقی که من حساب میکنم و فکر میکنم روزی منو میده، گاهی از یه طریق دیگه ای میده. ورزقنی من حیث و احتسب و من حیث و من حیث و لا احتسب. تو دعا اینو میگید. تو قرآن آمده که والله یرزق من یشا به غیر حساب و یرزق من حیث و لا یحتسب. این آیه قرآنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل یعنی همین. حالا یادتون بیاد ماها قبل وقتی داشتیم زمین چینی مسئله بنی اسرائیل رو میکردیم، گفتیم در یک کلمه همه مشکل بنی اسرائیل دو چیز بود: فقدان شکر و فقدان توکل. حالا میخوام برگردم. میخواد جلوی فتنه سامری رو بگیرید، دو چیز رو باید در خودتون تقویت کنید: شکر و توکل. منتها به معنی دقیق کلمه. شکر نیست الهی شکر الهی شکر. بسیاری از الهی شکرا عین ناسپاسی به خداونده. کسی رو میشناسم میدونم مثلا از وضعش ناراضیه، مثلا از وضع مالیش میشناسم و واقعا بعد بهش میگم مثلا فلانی خب چطوری؟ میگه که شکر، فقط شکر. یک شکری میگه که انگار میخواد فوش ناموسی به خدا بده. مثال میزنم. ما توکل هم همینطور. راه عبور از فتنه سامری اینه که این چیزها رو خوب بفهمیم و بعد در زندگیمون پیاده کنیم. قرآن داره همینو به ما میگه. زندگی تکلیف مدار. من از اینجور بحثا معمولا صرف نظر میکنم. علت مهمشم اینه که این حرفا رو در مباحث دیگه گفتم. سوره نمل گفتم، سوره قصص گفتم، سوره شعرا گفتم، سوره کهف گفتم. حدس میزنم تکراری باشه. سوره مریم رو گفتیم. ولی راه همینه. خب راه همینه که باز تکرار کنم، زندگی رو وعده الهی بدانید. زندگی رو وعده الهی بدانید. خب برای رسیدن به آرزوهاتون با کی میخواید وعده بذارید؟ همینه راه همینه. میخواید به آرزوهاتون برسید دیگه، آرزوهای مشروع. ایوالله، دکتر میخواید بشید، ازدواج میخواید بکنید، سلامتی میخواید به دست بیارید، چه میدونم هرچی هرچی، ثروتمند میخواید بشید، اینا همه آرزوهای مشروعیه. باشه، خیلی خوبه. خب حالا دو راه پیش پای شماست. باید برای آرزوهاتون باید وعده‌ای بذارید دیگه با یکی. بر اساس وعده باید زندگی کنیم. کاری میتونی بکنی؟ یه کاری بکن تا جواب بگیری. وعده است دیگه. خب با کی میخوای وعده بذاری؟ این سوال اول. سوال دوم، اینی که داری باش وعده میذاری خداست یا با غیر خدا داری وعده میذاری؟ تمام مشکل بنی اسرائیل این بود که با غیر خدا وعده گذاشتن. قرآن داره میگه الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ای احمق ها، ای نادان ها، ای بیجور ها، خدا به شما وعده نیکو نداد؟ رفتید سراغ غیر خدا؟ این غیر خدا لزوما ابلیس نیست، لزوما لات و هول و عزا نیست، یعنی جز خدا رو وعده گذار دیدید تو این دنیا و با جز خدا معامله کردید، یعنی بر پایه‌ای جز دین به سمت آرزوهاتون رفتید. فکر کردید برای اینکه به فلان چیز یا برای اینکه به ماشین برسید، به ماشین اتومبیل می‌خواید، یه ماشین خوب می‌خواید. خیلی خوب. برای اینکه ماشین خوب به دست بیارید چیکار باید بکنید تو زندگیت؟ خب میرم کار می‌کنم، پول جمع می‌کنم. نه بابا جان، ول معطلی، این همون تفکر بنی اسرائیلی. برو وظیفه دینی تو انجام بده. وقت ماشینم پیدا میکنی، یا من حیث و احتسب یا من حیث و لا احتسب. یا از اونجوری که من حساب کردم یا از اونجوری که من حساب نکردم، ولی پیدا میکنی، شک نکن پیدا میکنی، شک نکن پیدا میکنی. بازم تکرار میکنم، مشروط بر این که بفهمی وظیفت گاهی اینه که بری کار کنی و حتی پسنداز کنی، اما کار و پسنداز رو به عنوان دستور خدا بفهم و خالصانه به عنوان دستور خدا بفهم، نه مثلا خودتو توجیه کنی گول بخوای بزنی. اگه خدا گفته باید کار کنی پسنداز کنی، برو کار کن پسنداز کن. خیلی وقتا هم یه چیزی رو من حیث و تحتسب پیدا میکنی، اشکالی نداره، اما بدان چه که چه من حیث و تحتسب چه من حیث و لا تحتسب، روزی رو کی میده؟ روزی رو کی میده؟ والله یرزق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. من در واقع دست خودم رو کردم. حالا شما کم کم خواهید فهمید که چرا، و بعد که بریم جلوتر بیشتر از این هم خواهید فهمید که چرا در آیات پایانی سوره طه قرآن این بحث رزق و روزی این حال رو مطرح میکنه دوباره. ببخشید، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنيا لنفتنهم فيه. فتنه اینجاست، لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. آیه 131 سوره طه، سه تا آیه مونده به آخرش. آیات دیگه هم باز به همین موضوع میپردازه از سوره طه. راه عبور از این فتنه ها اینه که بفهمید رزق دست خداست. ورزق ربک خیر و ابقا. همین. خب. موسی برگشت، این سخنان غضب‌آلود و تأسف‌آمیز رو به قومش گفت. حالا می‌خوایم ببینیم که قوم بنی اسرائیل چه جواب دادن. این امروز ما انشالله زلعه یکی از اضلاع ماجرای فتنه سامری رو با هم دیگه تمام میکنیم و اونم تکلیف بنی اسرائیل رو دیگه میبندیم. بعد میریم جلسه بعد سراغ هارون و سامری و سعی میکنیم اونم دیگه با توجه به حرفایی که زدیم به سرعت ببندیم. خب این بنی اسرائیل ها توجیهشون چی بود؟ به موسی چی جواب دادن؟ قالو ما اخلفنا به موعدک، ما اخلفنا موعدک به ملکنا، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقدفناها. این پاسخ بنی اسرائیل است. و کذالک علق السامری، این یک جمله جدیده، این بهترین تفسیریه که وجود داره. البته میشه و کذالک علق السامری رو هم عرض کنم قسمت دنباره همین حرف بنی اسرائیل ها دونست، خیلی هم تفاوتی نمی کنه، ولی اونجوری خوندن چنانچه علامه هم گفتن قشنگتره. آیه بعدی هم که اصلا ضمائر عوض میشه، فاخرج لهم اجلن لهم، یعنی بنی اسرائیلیا میشن هم، میشن غایب. توجه کردین؟ آیه بعدی اصلا ضمیر عوض میشه، بنی اسرائیل میشن غایب. بازم این آیه فاخرج لهم هم میشه یه جوری با سخن بنی اسرائیلیا آورد، ولی سخن این که یه گروهشون دارن درباره گروه دیگه‌شون حرف میزنن. خیلی این تفسیر اشکالی هم نداره، ولی چنگی هم به دل نمیزنه. تفسیر ساده اینه که پاسخ بنی اسرائیل به موسی همین بود، ما اخلفنا موعدک به ملکنا. ملکنا، ملک یعنی همون ملک یملکو، یعنی تملیک، مالکیت. ملک یعنی مستر مالکیته، اون چیزی که مال ماست، ملک ماست. این رو دو جور تفسیر کردن و دو جور معنا کردن. یه جور اینجوری معنا کردن که ما اخلفنا موعدکه، که معلومه که ما خلف وعده تو رو نکردیم با ملک خودمون. یه معنیش اینه که آقا دست خودمون نبود، همون جوری که ما میگیم تقصیر ما نبود، اینجوری شد. ما خیلی وقتا میگیم دیگه، میگیم آقا چرا این کاری کردی؟ میگه آقا تقصیر من نبود، اینجوری شد. مثلا یه جور دیگه اینجوری تفسیر کردن که ما اخلفنا موعدک به ملکنا، این ملکنا برمیگرده به اون چیزایی که دست ما بود، همون زینتی که همون چیزایی که انداختیم و باهاش گوساله رو درست کردش سامری، اینا مال خودمون نبود، مال فرعونیا بود که برداشته بودیم. ما اخلفنا موعدک به ملکنا، این اتفاقی که افتاد گوساله درست کردیم، اینو که از تلاعالات خودمون نبود. من یکم دیگه آیه رو ترجمه کنم. ما اخلفنا موعدک به ملکنا، لغتش اینجوری میشه، ما خلف وعده تو رو نکردیم با ملک خودمون. حالا این ملک خودمون رو الان میگیم چیه. ولیکن خب پس چه شد؟ ولیکن حملنا، حمل شده بود بر ما، حملنا حمل شده بود بر ما اوزارا من زینت القوم. اوزار یعنی چی؟ نه، اوزار جمع چیه؟ جمع وزره. وزر یعنی چی؟ چی؟ بار، بار سنگین، بار سنگینی که به دوش آدم باشه. وزر و وبال یعنی چیزی که به دوش آدم سنگینی میکنه، نمیذاره آدم درست را بره. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، قرآن میگه هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیگیره، هر کسی باید بار خودش رو در زندگی به دوش بگیره. آه؟ خب ولیکن حملنا، ما حمل میکرد، بر ما حمل شده بود، مجهوله، بر ما حمل شده بود، اوزارم من زینت القوم، بر دوش ما بود یک بار سنگینی از زینت القوم، زینت قوم. فقذفناها، قذف یعنی چی؟ انداختن، پرت کردن، رها کردن، انداختن زمین. فقذفناها، انداختیمش. این تمام جوابی که بنی اسرائیل ها میگن. قرآن هم این جوابو تایید میکنه، نمیگه اینا دروغ میگن، قصه همینه. ولی نکته بسیار جالبش اینه، این جواب در درجه اول به جای اینکه بیاد و نقش ارادی که بنی اسرائیل ها در این خطا و در این فتنه داشتن رو از قول خودشون بیان بکنه، اومده داره توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاد. این طرز جواب بسیار میان ما شایعه. من همیشه گفتم به بچه میگیم آقا مشقت کو، مشقتو ننوشته، مشقشو ننوشته، آقا مشقت کو، میگه آقا اجازه، دیشب مهمون برامون اومد، بعد پسرخاله داشتن، بعد مامانمون آلبالوپولو درست کرد مثلا، عرض میکنم، بعد ال بعد بل، به جای اینکه قضیه رو اون مقداری که به خودش مربوطه که چرا مشقت رو ننوشتی توضیح بده، شروع میکنه به گزارش وقایع. اینا هیچ کدوم جواب من نیست. بنی اسرائیل هم درست همینجوری دارن توضیح میدن. موسی میگه این چه وضعیتی بود درست کرد؟ میگن ببین موسی جان، ما یه چیزایی رو دوشمون بود، اینا رو انداختیم. همین. بعد سامری آمد مثلا این از اینا یه گوساله درست کرد، ال کرد، بل کرد. این طرز جواب ایناست. اساس این طرز جواب چیه؟ خوب دقت کنی. نه، نه، اینو نمیخوان بگن مطمئن، نه اینو مطمئن نمیخوان بگن، چون در صدد توجیه هستن. میخوان بگن، نمیخوان بگن موسی تو بی خود کردی، میگی ما کجا عهد شکنی کردیم. نه، ابدا چنین حرفی نزدن به موسی. نه، ما اخلفنا موعدک به ملکنا، قبول میکنن عهد شکنی کردیم، اما میگن این عهد شکنی رو از دست خودمون نبود، یا اینکه با ملک خودمون، به ملکنا، به ما اخلفنا موعدک به ملکنا، یعنی میگه این عهد شکنی که اگر کردیم با ملک خودمون نکردیم، که حالا ملک خودمون هم توضیح میدم چیه. توجه کن. ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم. پس عهد شکنی رو میپذیرن، میگن ولی ببین، حالا ملکنا اینجا دو معنی داره، یکی اینکه ملکنا برگرده به اون طلا و جواهراتی که سامری باش درست کرد، یکی هم همون چیزی که ما میگیم بچه مدرسه، میگه آقا ببخشید دست خودمون نبود، ما تقصیری نداشتیم، ما از سر اراده و این نبود که بخوایم مثلا عهد شکنی کنیم، خب اینجوری شد دیگه. جونم بگو کدوم؟ بله، علامه هم همینو میگن. آره، نه، اگر توجه کنید که بسیاری از ما، حتی الان هم وقتی که در یک موضوعی بازخواست میشیم، به جای اینکه نقش خودمون رو و خطاهای خودمون رو ببینیم و توصیف کنیم، شروع میکنیم به بیان شرح ماجرا به قصد اینکه تقصیر رو از گردن خودمون برداریم.
اون اولی هم همینو دوست داره.
اون اولی که اصلا همینو میگه فقط.